نان خاطر گندمشو بیاره تحویل چرخه دولتی بده که از چرخه خوراک انسان خارج نشه.
آقای هاشمی، این 50 همتی که شما فرمودین پرداخت شده مال گندمکارانی که مثلا در فروردین ماه برداشت داشتن و گندم خودشون رو تحویل دادن، چه جوریه؟
آقای عزیز، 50 همتی که پرداخت شده، 50% وجه گندم کشاورزانی هست که تا 15 اردیبهشت گندمشون رو تحویل دادن.
بله.
یعنی کشاورزانی که تا 15 اردیبهشت گندمشو تحویل دادن،
50%
دو ماه قبل 50%ش رو گرفتن، بقیه پولی دریافت
نکردن.
یعنی بعد از 15 اردیبهشت تا به حال هر کسی هم گندمشون رو تحویل داده باشه پولی دریافت نکرده. یعنی اونا هم تا 15 اردیبهشت که تحویل دادن 50% طلبکار هستن و بقیه هم هیچ گونه وجهی دریافت نکردن که از میزان طلبشون کم بشه. فعلا وضعیت در رابطه با پرداختا
به این شکل
که متأسفانه خیلی عقب
هست. آقای هاشمی، من در سالهای گذشته میشنیدم راجع به این موضوع که بعضا گندمکاران گندم خودشون رو همون سر مزارعشون بعضا تحویل کسانی میدادن که اینها رو از کشور خارج میکردن. آیا همچین اتفاقی هم میفته؟
قیمت گندم در کشورهای همسایه مثلا در عراق به پول ایران نزدیک 70,000 تومان،
70 تومان.
در افغانستان، در پاکستان قیمت ها به مراتب بالاتر از قیمت خرید تجاری که در داخل کشور انجام
و در ترکیه
میگیره. بله، ترکیه، افغانستان، پاکستان، عراق و بعید نیست که مقداری از این گندم های تولیدی هم توسط دلال ها، واسطه ها و قطعاتیان از کشور
خارج
میشه. مقدارش مشخص نیست، اونی که قاچاق میشه از
بله،
ولی به هر حال مقدار متنابهش هم از کشور، از محل قاچاق داره خارج میشه.
خب متاسفیم که واقعا این اتفاق داره میفته. امیدواریم که هم مسئولین در وزارت جهاد کشاورزی،
بله،
افراد مسئول در دولت نسبت به این موضوع فکر عاجلی بکنن که خیلی سریع مطالبات گندمکاران رو برای گرم شدن دل اونها و تحویل گندم‌های تولیدی خودشون انجام بدن و خبرهای بهتری ایشالله آقای هاشمی از شما داشته باشیم. در
منم امیدوارم انشالله این اتفاق خوب بیفته که ما نگرانی در خصوص امنیت غذایی و تامین نان مردم نداشته باشیم.
خیلی از شما سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشین، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب صحبت کردم با جناب آقای عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در مورد خرید تضمینی گندم و پرداخت مطالبات گندمکاران.
اتاق فکر اقتصاد با میزبانی من، تو، ما،
با میزبانی مردم
روی موج اقیانوس اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
نبض اقتصاد در دستان ماست، روی خط اقتصاد. FM ردیف 98 مگاهرتز.
یکی از موضوعات مهمی که در فصل گرما مطرح میشه بحث برق و ناترازی برق هست که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین چالش‌های بخش انرژی و تولید کشور تبدیل شده. مجلس و وزارت نیرو این روزها با اصلاح برخی قوانین به دنبال تسهیل سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها و مدیریت مصرف هستند. در همین رابطه کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس احکام مهمی را در حوزه نیروگاه‌های حرارتی، توسعه سیکل ترکیبی و مدیریت مصرف برق نهایی کرده. برای بررسی جزئیات این تصمیمات و آثار اون بر صنعت برق کشور در خدمت جناب آقای دکتر جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی هستیم. آقای دکتر قادری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکارعالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. مهمترین دستاورد نشست امروز کمیسیون با وزارت نیرو چی بود و این مصوبات چه گرهی از صنعت برق کشور باز میکنه و ایشالا کی ما میشنویم دیگه گرهی در این زمینه در صنعت برق ما وجود نداره؟
نگاه کنید، بود. کمیسیون ویژه حمایت از تولید برای حل مشکل برق چند تا کار اساسی رو انجام داده. یکیش ما یک طرحی رو تحت عنوان طرح نظام تنظیمگری برق یا تعیین نهاد تنظیمگر یا رگولاتور برق رو که جزء تکلیف قانون برنامه است و دولت مکلف شده برای ایجاد سه تا نهاد تنظیمگر، حداقل سه تا نهاد تنظیمگر لایحه بیاره، چون دولت لایحه نمیاره و مجلس خودش اقدام کرده. ما تو حوزه برق نیاز داریم که نهاد تنظیمگر داشته باشیم که بتونه رابطه دولت و بخش خصوصی رو تنظیم بکنه و فعالا بخش خصوصی رو دقیقا با حمایتی که ازشون میکنه تشویق بکنه که بیان و توی حوزه برق سرمایه گذاری بکنن. الان متاسفانه دولت هم خودش تنظیمگره و هم خودش خریدار برقه. خب خریدار با تنظیمگر نمیتونه یکی باشه، باید یه نهاد تنظیمگر وجود داشته باشه. که این طرح شما در کمیسیون حمایت از ویژه تولید مصوبه کردیم، منتظر هستیم که نوبت سن به ما داده بشه که کلیات و جزئیات در سن مجلس بررسی بشه. علاوه بر اینها طرحی رو تطمینا طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها رو که کلیاتش رو در سن مجلس مصوبه کردیم و جزئیاتش رو دیگه روزهای پایانی بررسی داریم و دقیقاً یکی از طرحایی است که نزدیکترین طرح به شعار سال که دقیقاً اقتصاد مقاومتی هست رو انشالله ما ظرف یکی دو هفته آینده تموم کنیم و بعد از اینکه پیشنهادات نمایندگان رو ترداشته باشیم توی نوبت سهم قرار بگیری که جزئیات رو هم بتونیم انشالله بررسی کنیم. توی این در تعداد قابل توجهی ماده مرتبط با بخش برق اومده، خصوصا توی بخش برق حرارتی که از بحثایی که داریم الان فکر میکنم حدود 16-17 هزار مگاوات برق حرارتی داریم که میتونه تبدیل به سیکل ترکیبی بشه. اگر بشه حدود 7-8 هزار مگاوات ظرفیت جدید برق بخار رو میتونیم داشته باشیم بدون اینکه نیاز به مصرف گاز بیشتر باشه. با توجه به اینکه روزها ما هم در تابستون و هم زمستون برای تأمین گاز واحدهای تولید کننده برق مشکل خواهیم داشت و خصوصا توی زمستون اگر گاز رو نتونیم تأمین کنیم برق هم با مشکل مواجه میشه. بنابراین یک راهش اینه که تبدیل نیروگاه حرارتی به سیکل ترکیبی رو ما بتونیم سرعت بدیم. بحث معافیت ورود تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی توی امروز بحث شد و همینطور ما اجازه دادیم که اگر کسی توی این حوزه سرمایه گذاری کرد دقیقا برقش رو مثل برق تجدیدپذیر بتونه توی بورس عرضه بکنه. و علاوه بر اینا نکته دیگری که وجود داره بحث خود دولت نیروگاهی که الان در اختیارش هست رو برای تبدیل کردن به سیکل ترکیبی بتونه یا قرارداد ببنده برقش رو در مقابل تأمین مالی که توسط اشخاص صورت میگیره واگذار کنه یا کل نیروگاه رو واگذار کنه. نیروگاهی که با راندمان پایین هستن اینا رو بتونه به بخش خصوصی واگذار کنه که راندمان رو افزایش بدن یا حرارتی رو تبدیل به مثلا بحث سیکل ترکیبی بکنن. علاوه بر اینها ما برای یکم معضلاتی که الان وایده نیروگاه دارم دولت پولشون رو پرداخت نمیکنه. دولت هم مدعیه که من پولم رو نمیتونم از اشخاص حقیقی و حقوقی بگیرم، که ما اومدیم توی قانون گفتیم اگر کسی پول برقش رو به موقع پرداخت نکرد سالیانه دو برابر سود تسهیلات باید جریمه بشه. از اونورم دولت اگر تعهداتشو به نیروگاه انجام نداد دولت هم سالی دو برابر سود تسهیلات مساوی شورای اتحادیه بانک مرکزی جریمه بشه، که اینطور نشه که تولید کننده ما برق رو تولید بکنه ولی وزارت نیرو پولش رو پرداخت نکنه،
که خیلی هم گله‌مندن تولید کننده ها در مورد این موضوع.
بله ده. حالا توی مسئله و موضوع دیگه اونجا نکته ای رو که دیگه آوردیم گفتیم اگر با خریداری میره از بورس برق رو خریداری میکنه دولت مکلف برق رو تحویل بده. این که بخواد من برم برق قطع نشه رو خریداری بکنم ولی دولت به تعهدش عمل نکنه، اینجا گفتیم که این تصرف در اموال اشخاص هست و علاوه بر این که اگر تعمدی صورت بگیره مسئول مربوط به انفصال موقت یا دائم از خدمات محکوم میشه و دولت هم مکلف خسارت‌های وارده رو جبران کنه. تو از واحدها مثل واحدهای فولادی و واحدهای آلومینیوم یا اینه که کوره‌هاشون اگر برقش قطع بشه خب اینجا خسارت زیادی میبینن و اینجا دولت باید مکلف باشه که به تعهدات خودش عمل بکنه و به همین شکل بحث معافیت واردات تجهیزات مربوط به واحدهای تولید کننده برق تجدیدپذیر، چون الان همه متقاضیان که این واحدهای برق تجدیدپذیر یا انرژی خورشیدی رو توی مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی بزنن، در صورتی که اونجا زیرساخت آماده شد که واحدهای صنعتی دست بشه، نه که زمینای آب و برق و گاز داره بیام به نیروگاه‌های تجدیدپذیر اختصاص بدیم ولی بیابون‌هایی که در سطح کشور داریم مورد استفاده قرار نگیره. برای اینکه در حد انگیزه برای احداث نیروگاه تجدیدپذیر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با سایر مناطق یکسان بشه، اومده همون معافیت‌هایی که برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نظر گرفتیم برای واردات تجهیزات تجدیدپذیر هم در سایر مناطق کشور هم در نظر گرفتیم که بتونه دقیقاً به سایر ظرفیت فضای خالی کشور استفاده بشه. حالا احکام و موارد مختلفی هم هست. حالا یه سری احکام رو ما در ارتباط با این به سر برق‌هایی که خلاف قانون الان دارن از انشاءات برق دارن استفاده میکنن واحد مسکونی، که اینا شوراهای تأمین استان ها احکامی رو دادن و ما توی کمیسیون به جمع‌بندی نرسیدیم. در این وقت پیشنهاداتی وجود داشت که اینا رو هم بیایم و دقیقا به اصطلاح
چون
براحت مردم از دسترسی به برق و آب و گاز و انشاءات، ولی از اونور هم دولت باید به حقوق خودش برسه، اینطور نباشه که فرد بیاد استفاده کنه ولی هزینه استفاده رو
پرداخت نکنه. خیلی متشکرم آقای دکتر.
احکامی الان در خدمت شورای تامین استان ها دادن ولی ما قرار قانون به جمع نرسیم. موارد دیگری هم وجود داره که حالا من حضور ذهن ندارم و
ان شاء الله در فرصت دیگه در خدمت شما باشیم راجع به این موارد دیگر هم صحبت بفرمایید. خیلی از شما ممنونم آقای دکتر جعفر قادری.
خواهش می‌کنم.
شبتون بخیر. خداحافظ. خب صحبت کردم با جناب آقای دکتر جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، در مورد موضوع ناترازی برق و حمایت از بخش‌های تولیدی.
روی خط اقتصاد.
در روزهایی که کشور شرایط خاصی رو پشت سر گذاشت، یکی از مهمترین دغدغه‌ها تامین کالاهای اساسی و حفظ آرامش بازار بود. با وجود نگرانی‌های اولیه، بازار گوشت و مرغ بدون کمبود و صف‌های طولانی به فعالیت خودش ادامه داد. موضوعی که فعالان این حوزه نقش زنجیره‌های تولید رو در اون بسیار مؤثر دونستن. حالا می‌خوایم بررسی بکنیم که این تجربه چه درس‌هایی برای آینده داره و چگونه میشه تاب‌آوری صنعت غذا رو بیشتر از گذشته افزایش داد. در مورد این موضوع صحبت می‌کنیم با جناب آقای رضا مبصری، دبیر انجمن تولید کنندگان زنجیره گوشت و مرغ ایران. آقای مبصری سلام.
سرکار خانم رفعتی، بنده هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. واقعا دست مریضات باید گفت به عزیزانی که تو این حوزه‌ها دارن فعالیت میکنن و خیلی واقعا براشون جالب بود که علی‌رغم روزهای پرتنش و برها غیر عادی که ما داشتیم، اما هیچ اتفاقی در بازار تأمین مواد غذایی مردم نیفتاد که اونها رو با ناخوشی‌های دیگری روبرو بکنه و خوشبختانه این بازار تأمین شد. شما معتقدی زنجیره‌های تولید نقش مهمی در حفظ آرامش بازار داشتند و مهمترین عامل موفقیت این زنجیره در مدیریت شرایط بحرانی چی بود؟
بله، خب همونطور که مستحضرید به حال و اشاره هم فرمودید، خوشبختانه در طی ایام جنگ ما شاهد هیچ نوع کمبودی خصوصا در زمینه مواد پروتئینی نبودیم و به هر حال قفسه های مغازه ها همیشه مملو و از کالا بود و مردم عزیز ما هم امنیت غذایشون حفظ شد و دسترسی کافی داشتن. خب این حتما نتیجه یک تلاش جمعی است که هم بخش خصوصی هم بخش دولتی هم نوایی کردن، هم دلی کردن و موفق شدن که این موفقیت رو به هر حال رقم بزنن. من فکر میکنم اون چیزی که نقش اساسی داشت در حقیقت تغییر ساختار تدریجی بود که در صنعت طیور به وقوع پیوسته و اون توسعه زنجیرهای تولید بوده. خب ما همیشه میدونستیم که توسعه زنجیرهای تولید باعث استمرار و پایداری عرضه به بازار میشه و خب این در تئوری همیشه گفته میشد و به تدریج که سهم زنجیره تولید کشور اضافه میشد این بیشتر به ثبات میرسید، مخصوصا خب در ایام جنگ اخیر که موقعی که به هر صورت دشمن تهدیداتش رو عملی کرد سهم بخش زنجیره ها در تولید به شدت افزایش یافت. پیش از جنگ این سهم حدود 33.4% تولید گوشت مرغ کشور بود، ولی هنگام جنگ و در ماه اسفند این سهم به بیش از 48% و نزدیک به 50% رسید و خب همین باعث شد که پایداری تولید در زنجیره در واقع استمرار امنیت غذایی رو رقم بزنه. این کاریه که به هر صورت به شکل علمی در صنعت تورین تغییر ساختار اتفاق افتاده و الان هم در حال پیشرفته در همه کشورهای پیشرفته دنیا هم اونهایی که به هر صورت در صنعت تولید گوشت مرغ دستی دارند این زنجیره ها هستند که قالب تولید رو انجام میدن و استمرار تامین رو و تامین بازارهای مختلف رو به هر صورت بروز و ثبوت میبخشن. بله من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. حالا تجربه این روزها فکر میکنین که چه نقاط ضعف و قوتی رو در ساختار تولید و توزیع گوشت و مرغ نشون داد؟
به نظرم یکی از مهمترین در واقع درسایی که به ما میده جنگ اخیر اینه که ما نباید تنها به مرزهای آبی یک سمت یا حتی مرزهای دریایی یک قسمت نگاه بکنیم و تنها از جنوب اقدام به تامین در واقع زنجیره تامینمون بکنیم و مواد اولیه‌مون رو بیاریم. مهمترین بحث این بود که کریدورهای مختلفی در کشور میتونن فعال بشن. خب ما کشور بزرگی هستیم، همسایگانی داریم و مرزهای آبی گوناگونی داریم و از قبل هم مرتب گفته میشد که برای پدافند غیر عامل ما حتما باید مرزهای شمالیمون رو هم فعال بکنیم. خب خوشبختانه در طول این دوره این در واقع امر انجام شد و از مرزهای شمالی هم با مقدار قابل توجهی کالا وارد کردیم. کالا منظورم نهاده هایی است که به هر صورت برای صنعت و کالای اساسی است که برای مردم مورد نیازه و این تجربه بسیار موفق بود. انشاءالله بعد از جنگ هم این تعادل بخشیه به در واقع کریدور شمال جنوب و کریدورهای شرق غرب حتما بیش از پیش مورد نظر قرار بگیره. راه‌های ریلیمون، راه‌های زمینیمون رو هم ما تقویت بکنیم. کمایی که در طول جنگ دیدیم که به اینها نیاز پیدا کردیم موقعی که به هر صورت در جنوب دچار مشکل شدیم. و این حتما در آینده به ثبات امنیت غذایی ما کمک خواهد کرد. از سمت دیگه اصلاح ساختار رو پیش ببریم. یعنی ما که کشوری هستیم که خب داریم سالی 23 میلیون تن، 24 میلیون تن نهاده و قله وارد می‌کنیم، لازمه که بهره‌وری رو حتما در ساختارمون پیاده بکنیم. حالا به غیر از مسائل تکنیکی و تکنولوژیک حتما باید در ساختارمون هم تغییر بدیم تا بتونیم بهره‌وری رو در واقع بهش ثبات ببخشیم. خب یکی از راه‌ها همینه که ما تولیدمون رو یک پارچه کنیم، زنجیره‌هامون رو تجهیز بکنیم و بیشتر منابعمون رو به طرف اینها ببریم که ثبات تولید رو داشته باشیم ان شاء الله.
خب فکر می‌کنین که دولت برای اینکه به این اهداف نزدیک بشیم چه کاری می‌تونه برای تولید کنندگان انجام بده؟ چه حمایت‌هایی لازمه که انجام بده که برای این مجموعه بتونه با قدرت بیشتری به فعالیت خودش ادامه بده؟
ببینید دولت به نظر من مهمترین کاری که می‌تونه بکنه اینه که در قامت سیاست‌گذار وارد بشه و حالا اون نظارت بر فرایندش رو هم حفظ بکنه. نه به معنی این نظارتی که گاهن ما میبینیم تبلیغ میشه روی قیمت مثلا نمیدونم فلان کالا در به فلان مغازه، نه، حین تولید این کار انجام بشه. و اگر تقویت و در واقع ثبات بخشی به زنجیرها اتفاق بیفته و به هر حال منابع و حمایت ها بیاد به طرف زنجیرها، این خودش باعث خواهد شد که مرغداران مستقل هم به زنجیره بپیوندن. خب مستحضر تو زنجیرهای ما غالبا تولید در قالب اون چیزی که بهش میگن کانترکت فارمینگ یا قراردادهای فارمی اتفاق میفته. معنیش اینه که منابع برای مرغداران مستقل تامین میشه، از اون ور گوشت مرغ ازشون برداشته میشه، در قالب مشارکت در سود یا مشارکت در فروش به مرغداران پرداخت انجام میشه. این باعث میشه که مرغداران مستقل هم همه ظرفیتاشون استفاده بشه و هم دغدغه تامین سرمایه در گردش و خرید و فروش رو نداشته باشن.
بله.
در واقع ریسک تولید اینها جذب میشه. بنابراین اگر سیاستگذاران بیان به این طرف که حمایت بکنن و سهم زنجیره‌ها رو از تولید ببرن بالا، حتما ما این ثبات رو بیشتر شاهد خواهیم بود.
بسیار. حالا فکر میکنین که بین واحدهای کوچیک تولیدی و زنجیره‌های بزرگ آیا میشه یه همکاری مؤثرتری ایجاد کرد که ظرفیت هر دو بخش به نفع تولید کشور به کار گرفته بشه و اون واحدهای کوچیک هم بتونن به حیات خودشون ادامه بدن؟
بله بله، همونطور که من در بخش قبلی عرض کردم، اصلا زنجیرها مخل حیات واحدهای کوچیک نیستن.
بله.
اینها در واقع قراردادها رو با واحدهای کوچیک میبندن و با تامین اینها اتفاقا باعث ادامه حیاتشون میشن. کما اینکه الان بین ما و اتحادیه مرغداران، اتحادیه سرسری مرغداران، تفاهم‌نامه‌های متعددی وجود داره در زمینه تامین بازار، در زمینه حمایت از مرغداران و در زمینه صادرات گوشت مرغ که آخریش هم همین امروز امضا شد.
بله.
و به هر حال این در واقع همکاری و تعاملی که بین دو تشکل وجود داره الان داره کمک میکنه به این ثباتی که حالا شما دارید میبینید و ما به جای رسیدیم که با وجود جنگ و با وجود همه مزایایی که در واقع در چند ماه گذشته اتفاق افتاده، امروز به فکر صادرات مازاد گوشت مرغمون هستیم، به نحوی که هم امنیت غذایی در داخل تأمین بشه، هم ما بتونیم ارزآوری رو داشته باشیم و هم بتونیم اون در واقع عدم تعادل تراز تجارت خارجیمون رو هم در واقع بیان جبران بکنه. بنابراین این همکاری ها همین الان هم وجود داره و داره توسعه هم پیدا میکنه.
آقای موسوی، چقدر نسل جوان علاقه مند هستن و تمایل نشون میدن که وارد این صنعت بشن؟
ببینید این صنعت، صنعت سختی است.
هم واقعا سخته.
بله، کار کردن درش واقعا مشکل، سر و کار داشتن با موجود زنده در فضای کسب و کار در واقع آنسرتن یا اون چیزی که بهش میگن عدم قطعیت شدید واقعا کار سختیه. من دیدم بسیاری از نسل دوم های تولید کننده های ما حاضر نیستن کار پدرشون رو ادامه بدن، کار خانوادگیشون رو ادامه بدن، چون میبینن که نسل قبلی با چه مضایق و سختی های مواجه بودن. حتما گزارش های از این دست که شما دارید تهیه میکنید کمک میکنه که حداقل با ارج گذاشتن به تلاش های این تولید کننده ها تقدیری ازشون به عمل بیاد و عرضم به حضورتون یک امیدواری بیشتری اتفاق بیفته. این به هر حال واقعیتیه که امروز وجود داره. این کار بسیار سختیه.
خب نسل جوان با فناوری های نوین بیشتر همراه هستن و اونها رو میفهمن و ازشون استفاده میکنن. چقدر این فناوری ها و هوشمندسازی و استفاده از داده ها میتونه تاب‌آوری صنعت مرغ و گوشت رو افزایش بده و واقعا این مسیر چطور میتونه کمک بکنه به این صنعت و ادامه پیدا کنه؟
بله، خب به هر حال الان این مبانی تکنولوژیک مثل IoT، مثل هوش مصنوعی و وارد تولید گوشت مرغ شدن، یا حالا حتی تخم مرغ و سایر فارمینگ هایی که ممکنه شما مثال بزنید. و اگر اینها نبودن اصولا ما امروز نمیتونستیم به بهره‌وری موجود برسیم. الان کنترل فضاهای تولید، کنترل در واقع خوراک تولیدی، کنترل در واقع محصول نهایی که داره میاد بیرون و اینا همشون با مسائل مربوط به IoT و هوش مصنوعی دارن کنترل میشن و این کاملا هم ورود داره.
یعنی نسل قبلی هم اینا رو پذیرفته و ازش استفاده میکنن.
بله، الان ما استارتاپ های زیادی داریم در کشور که مشغولن و دارن این امور رو انجام میدن، علاوه بر استارتاپ هایی که روی در واقع دیتا کار میکنن، دیتا ماینینگ میکنن و غیره. داریم اونهایی که دارن رو IoT و اتوماسیون و غیره کار میکنن و خیلی از استارتاپ های داخلیمون الان به موفقیت های بزرگ هم در این زمین رسیدن، دارن تجهیز میکنن و خب این خیلی پیشرفت کرده. خب جوان ها بیشتر دلشون میخواد به عنوان ساپلایر در این جور صنایع کار بکنن، براشون هیجان انگیزتر هم هست، براشون انگیزشی تر هم هست و به هر حال الان ورود کردن و دارن کار انجام میدن.
یعنی فکر میکنین که تجربیات همکاران شما در این صنعت آیا میتونه در سایر بخش‌های کشاورزی و صنایع غذایی هم مورد استفاده قرار بگیره؟
حتما در آینده اینطور هست دیگه. ببینید وقتی که زیرساخت IoT یا هوش مصنوعی در یک صنعتی استفاده بشه، با ورود متخصصین صنایع دیگه میشه از این زیرساخت استفاده کرد و اینو منطبق کرد، کاستماایز کرد برای اون صنعت خاص و به اونجا هم این رو توسعه داد. اتفاقا الان این استارتاپ های ما در واقع قالبشون به همین شکل دارن در همه بخش های صنعت و کشاورزی توسعه پیدا میکنه.
آقای مبصری، آیا با مقایسه این صنعت در داخل کشور و کشورهای دیگه میتونیم بگیم ما در جایگاه مناسبی قرار داریم و داریم از این فناوری ها تقریبا در حد روز استفاده میکنیم؟
خب اجازه بدید من این اینطور عرض بکنم خدمت شما که به لحاظ کمیت تولید، من این یه دوستا دیتا رو خدمت شما بدم، به لحاظ کمیت تولید ما جای بین رتبه 7 و 8 دنیا هستیم، در حالی که به لحاظ جمعیت روی رتبه 17 و 18 و اینطوره. خب این نشون میده که سرانه مصرف و تولید ما نسبت به دنیا نزدیک به دو برابر متوسط مصرف دنیا. در گوشت مرغ 15 کیلوگرمه، در ایران حدود 3 کیلوگرم. اینا بفهمید. برای ما از این باب که پیشیم، از باب کمی، از باب کیفی امروز داره کار انجام میشه. و مشکل اصلی شاید اینه که حالا در گذشته که عرض در واقع ترجیحی تخصیص داده میشد به این صنعت، خب یه مقدار فشار قیمتی روی به اصطلاح محصولات ما زیاد بود و ما به همه بخش‌های تقاضا هم دسترسی نداشتیم، مثلا صادرات ممنوع. حالا که داره گسترش پیدا میکنه، ما ناچاریم که خودمون رو با استانداردهای جهانی منطبق بکنیم تا بتونیم کار صادرات رو انجام بدیم و حتی در داخل گریدهای مختلفی از محصول رو عرضه بکنیم که هر یک از مشتریان متوجه به توانمندیشون و توانایی به اصطلاح مالیشون بتونن از گریدهای مختلف استفاده بکنن. اینجا پای تکنولوژی به شدت میاد وسط، پای نوسازی میاد وسط، پای دسترسی به فناوری‌های جدید مثل همین هایی که من عرض کردم خدمت شما میاد وسط. و همین حالا هم پس ما به لحاظ کمی جلوییم، به لحاظ عمل کردی هم اوضاعمون بد نیست، ساختارمون هم در حال تغییر و اصلاحه و انشالله بتونیم با دسترسی به تکنولوژی های جدید و تجهیز خودمون به تکنولوژی های جدیدتر در فضایی که الان داره ایجاد میشه خودمون رو به روز به روز بکنیم، یعنی نزدیک نزدیک بشیم به کیفیت های جهانی.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای مبصری، تشکر میکنم، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر. خب صحبت کردم با جناب آقای رضا مبصری، دبیر انجمن تولید کنندگان زنجیره گوشت و مرغ ایران. متشکرم از شما همراهان خوب رادیو اقتصاد که تا این لحظه با این برنامه همراه بودید. شب خوبی رو برای همه شما شنوندگان ارجمند آرزو میکنم و خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان.